بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم إن المشهور بين المتأخرين انه لو رضی المكره بما فعله صح العقل. مشهور بین علما متأخرین تصریح دارن یعنی که اگر مکره کاری که کرد و بعد تایید کرد و خوب شد راضی بود، عرض کنم که این معامله درست. حالا باید دید آیا متقدمین یعنی نظرشون این بوده که نمیشه با رضایت الله معامله رو درست کرد یا نه. هر بین فقهای متقدم زیاد بحث نشده، شاید اگر مطرحش میکردن فقهای متقدم هم همین حرف رو میزدن، نه اینکه نظرشون غیر از اینه. احتمالا این فرقیه که متقدمین کمتر بهش پرداختن. اینو باید روش یه مراجعه کرد و یه تحقیقی میخواد. بل انا ریاض تبع للحدائق ان علیه اتفاقه ها. غالبا اینجور تعبیر رو برای اتفاق کل فقها به کار میبرن. میگم باز خود متن ریاض و حدائق رو بنده فرصت نکردم ببینم اونا کاری که دوستان میتونن انجام بدن، آیا اونا برای متأخرین اتفاق هم یا نه اینها برای فقهاست، چه متقدمین چه متأخرین. حالا استدلالشون چیه؟ لانه عقد حقیقی فیؤثر اثره مع اجتماع باقی شرایط البیع. این یه عقد حقیقی اثر خودشو میذاره، اگر شرایط بی همه جمع بشن این اثر خودشو میذاره. به هوا تیب نفس، اون شرطی که باقی مونده بود تیب نفس بود، اونم اگر ملحق بشه معامله درست. شبهه ای که اینجا هست اینه که خب بله تیب نفس اومد، ولی تیب نفس دیر اومد، همراه عقل نبود و دعوه اعتبار مقارنت تیب نفس در عقل خالیتون عن الشاهد. فهمید که ما دلیلی نداریم بر اینکه مقارنت تیب نفس باید باشه، نسبت به مقارنت دلیل نداریم. حتی پایین در میرسیم که دلیلی گفتن ها وقت شیخ جواب میده، ولی اینجا خیلی فرماید که دلیلی نیست بر مقارنت تیب نفس. تیب نفس مقارن از ادله نمیشه برداشت کرد، از ادله تیب نفس رو میشه فهمید ولی تیب نفس مقارن رو نه. خب وقتی شاهد نداشتیم چکار بکنیم؟ خب احتیاط بکنیم دیگه. نه دیگه، اگر شما دلیلی نداشته باشید بر اشتراط، اگر اطلاقی هست میتونید با این اطلاق احتمال اشتراط رو دفع بکنید. مدفوعتون به اطلاقات، پس این دوتا استدلال نیست، یکی خالیتون عن شاهد، یکی مدفوعتون به اطلاقات، نه با هم دست به دست نمیدن. خالیتون عن شاهد یعنی اینکه مقدمات حکمت که یکیشون عبارت است از عدم قرینه هست، پس میشد به اطلاق تمسک کرد، حالا که مقدمات حکمت وجود داره و گفت که نه آقا مقارنت شرط نیست، اصل تیب نفس شرطه. خب این دعوا دعواییه که میشه راحتی کنارش داد با اطلاق. از افومن یه دعوایی از این دعوا هم ضعیف‌تر هست، اونم دعوت بارها فی مفهوم العقد. خب گفتن که آقا اگر تیب نفس نباشه هنگامی که طرف عقل داره محقق میکنه، هنگام تحقق عقل تیب نفس لازمه، همون لحظه باید باشه. عقل که عوض نمیشه، هر طوری که اومد، اگه اومد اومده، نیادم که نیاد، اینجا مسلم اون عقدی که مکره جاری کرده یا عقد حقیقی هست، همون لحظه عقد حقیقی نیست، نه اینکه اون لحظه عقد حقیقی نباشه بعد زاد و تیب نفس یادش عقد حقیقی. این که هیچ کس نمیگه. خب بحث داره اینه که آیا این عقد درست یا درست نیست. خب بفهمد اگر تیب نفس نباشه اصلا همون لحظه عقد عقد حقیقی نیست. لازمه چیه؟ خب شیخ اومد لازمه این حرف اینه که تا پس عقد فضولی هم عقد حقیقی نباشه. خب شما اینو میتونید ملتزم بشی، چون حتی عقد فضولی هم مالک دیبه نفس نداره. تو 99% عقدهای فضولی بلکه بالاتر مالکات دیبه نفس ندارن، چون بدون اطلاع اینها عقد فضولی اتفاق میفته. خب آقایون فقها ها این همه نشستن بحث کردن که عقد فضولی درسته، باطله، مشهور گفتن درست درست یعنی منظور میتواند درست بشود، متوقفه، متوقف بر اجازه است. بعد بحث کردن اجازه احکامش چیه، رد احکامش چیه، این همه بحث سنگینی کردن روی عقد بحث کردن دیگه، روی عقد حقیقی. پس عقد حضوری عقد حقیقی و از افامن الکل و از عقد مکرم عقد حقیقیه به طریق اولا، چون دیگه خود این بند خدا اومده لفظ را انشاء کرده ولو اینکه تیم نفس نداشت اون موقع. پس این عقد حقیقی و از افامن الکل. یه حرف دیگری هست که این دعوا از همه دعواها ضعیف‌تره، اونم این که به کسی باید بگوید آقا کسی که داره عقد رو انشا میکنه نه مالک ها، مالک به کنار، آقا این برای اینکه عقدش اثر بکنه نفسش باید تیب نفسش داشت. آدم یاد احیانا حرفایی میفته که آقا میگه تو مسائل معنوی برای اینکه اثر داشته باشه عبادت، باید عبادت رو با نشاط انجام بدی. مثل اینکه اون هر طرف اینجا اومده گفته، خب میگه آقا برای اینکه این نفسی که از تو صادر میشه، ببین تو برای اینکه این سبحان اللهی که میگی این سبحان الله اثر معنوی رو بذاره، باید عبادت رو با شادابی انجام بدی، از عبادت لذت ببری. عبادت اگر تحمیلی باشه اثر معکوس میذاره، مثلا این سبحان الله تو رو جلو نمیبره. البته تو مستحبات این حرف اهل دل میگن ها، اهل دل تو مستحبات میگن، میگن تو واجبات که باید شخص انجام بده روایت هم داریم بحثی نیست، اما تو مستحبات روایت هم این حرف رو تایید میکنن که آقا عبادت رو با نشاط انجام بدید، با شادابی انجام بدید، عبادت رو به خودتون تحمیل نکنید. توضیحات داره ها، این حرفا توضیحات داره، استدراکاتی داره، حالا من سریع رد میشم چون بحثمون اونجا نیست. ولی خب آدم این حرفو که میبینه یاد اون حرف میفته. یا آقا جان این کسی که دارت میگوید به تو، تا این دلش نخواد از اینکه با به تو گفتنش نقل انتقال اتفاق بیفته، نقل انتقال اتفاق نمیفته. شیخ دیگه این حرفا رو زیاد نمیاد تا تهش بررسی کنه، از بس براش واضح الفساده یه جواب نقضی میاره همینجا، میگه مرد حسابی اگه اینطور باشه پس اللازمن عدم صحت بیع المکره به حقه، جایی که اکراه به حق وجود داره پس باید معامله درست نباشه دیگه. جایی که حاکم شهر کسی رو وادار میکنه به فروش مال خودش، این یه نمونش. یا مثلا تو بحث ایلاء داریم، حاکم شهر زوج رو وادار میکنه به طلاق، اینا اکراه به حق. خب با این حرفی که شما گفتید پس اصلا باید این طلاق و این بیع درست نباشه. یا اگر هم گفتید درسته باید بگید تعبدن درسته، اینجا عقد نیست، عقد محقق نشده، شارع اومده درستش کرده و کون اکراهی علی العقد تعبدی یا نال تأثیر فی. اگر بعدن گفتیم اثر میاد، نه به خاطر اینکه این عقد اثر داشته، شارع خودش این عقد این اثر رو بار کرده بدون اینکه این بعت و گفتن یا این عمد طالق گفتن مولی اثری داشته باشه. خب میشه به این حرف ملتزم شد؟ شیخ اصلا از این حرفا میگم زیاد بحث و باز نمی کنه چون واضح الفساده. هر متشدعی اگر یه ذره اعتقاداتش درست باشه میفهمه که شارع نمیاد نقل و انتقال رو بار کنه خودش به عنوان یعنی کار مولوی، شارع این نقل و انتقال رو اثر لفظ من قرار داده، یا این بینونت رو اثر لفظ من که میگویم انت طالق قرار داده. این همه میفهمم، ما که مثل اشعاره نیستیم ارزم که فائد رو فقط خداوند متعال بدونیم، نه، خداوند متعال می آید و برای یک سری از کارها آثاری را قرار میده. الان هم خداوند متعال اومده و اثر قرار داده است برای بیع مکره به حق، چون ایشون به حکم دادگاه ناچارن میگوید خونم رو فروختم، شعار گفت آها این بیع تو ای که ایشون گفت اثر داره. بماند که بحث ما روی عاقد هم نیست، روی مالک باید باشه. رضا شیخ اینا دیگه تا ته نمیره چون حرفای بسیار ضعیفی هست و یعیده فهوا صحت عقل فضولی. من معید بحث مکره این چیزی که تو عقل فضولی مطرح شده. خب ما علاوه بر اطلاقات یه دلیل معید هم داریم. دلیل معید چی در کنار اطلاقات؟ اینه که عقد فضولی طبق نظر مشهور با اجازه لاحق درست. خب پس نتیجه میگیریم که به یه مکره هم با اجازه لاحق درست. چرا فهوا؟ این فهوا به خاطر این که حیث ان المالک طیب النفس به وقوع اثر العقد و غیر مشعل نقد کلامه، چون در بیع فضولی طرف بعد که راضی شد یعنی اثر عقد و راضی شد امضا کرد تیب نفس داشت، اما لحظه عقد خودش نقد رو با کلام خودش انشا نکرده بود. این در بیع فضولی. در مان احنفی اگر بعدن طیب النفس شد خودش لفظ رو انشا کرده بوده. لذا فهواس. خب اما چرا یو عید فرمود؟ خب به خاطر اینکه برای دو تا موضوع مستقل دیگه از آن عنایت دارن. شما بتوانید از حکم یک فرع فقهی به حکم فرع فقهی دیگه منتقل بشید، این همینطوری نیست. اصل اولینه که نمیشه از حکم یک فرع به حکم فرع فقهی دیگه منتقل شد، میشه قیاس ابو حنیفه. اصل اولینه که درست نیست، مگر در یه جاهای خاصی، مثلا در جایی که یه ظهور لفظی وجود داشته باشه، مثلا لا تقل لهما افن. خب ما اینجا یه ظهور لفظی نداریم تو بحث بیع فضولی که از اون بخوایم منتقل بشیم به بحث بیع مکره، لذا از این جهت فرمود معیده. یا اینکه احیانا الغاء خصوصیت ها باید کارایی بکنیم که بشه این انتقال رو انجام داد، وگرنه نمیشه از یک فرد به فرد دیگری منتقل شد. لذا میفرماد یعیده. حالا اینکه چجور میشه منتقل شد، کجاها الغاء خصوصیت چیه، تنقیه منا چیه، از اون که مفهوم موافقش چیه، حالا هر کدوم جای خودش باید بررسی بشه که الان دیگه جاش اینجا نیست. و امضاء و انشاء الغیر لیس الا طیب النفس به مضمونه. تو فضولی انشاء رو فضولی کرده، مالک میاد امضا میکنه. یعنی چی؟ این آقا جان یعنی من راضیم اتفاق بیفته. و لیس انشاء مستنفا. عنایت دارید دیگه، در فضولی بحث نیست که مالک دوباره انشاء بکنه، نه ایجاب و قبول و عقد تمام شدن، مالک فقط راضی میشود به این کار، انشاء جدیدی نمی کنه. خب انشاء مستعنفی نیست. معنه لوکان فهو موجود هنا. اگر هم یک انشاء مستعنفی بود اینجا تو بحث اکراه این مطلب بود دیگه، فهو موجود هنا، این شخص خودش می آید و اون عقدی رو که انشاء کرده که انه دوباره داره انشاء میکنه با این رضایت بعدی که داره انجام میده، این امضا مجدد او که انه می شود انشاء مستقلی که خودش داره انجام. واقعا اینه که اینجا اگه بخواد یه اشکالی باشه خدایش اشکال اشکال مقارنت، وگر نه اشکال دیگه این نمیشه گره. فلم یستور من المالک هنالک الا طیب النفس بانتقاله متأخرا عن انشاء العقد. چیزی که تو بحث بیع فضولی افتاده اینه که مالک بعد از عقد راضی به انتقال شده. خب و هذا موجود فی ما نحن فی. همین بحث در بیع مکره هم هست که مالک بعدا راضی شده مع زائده و یه چیز علاوه با همین که خب انشاء و این چیز زائد عبارت از این که اینجا خود این بند خدا انشاء قبلی رو انجام داده بود، اون انشاء اکراهی از خودش صادر شده و هو انشاء للنقل المدلول علیه بلفظ العقد. لما عرفت من ان عقده انشاء حقیقی. میدونید که عقدش انشاء حقیقیه، قبلا هم گفتیم قصد لفظ دارد، قصد معنا دارد و عقلا به این کارش عقد میگویند. در اینکه موضوع عقد وجود داره تکوینن مناقشه دیگه نمیشه کرد، این چیز خیلی روشن و قطعیه. خودش هم اومده اینو انشاء کرده که تازه فضولی این نیست. و توهم ان عقد الفضولی واجد لما هو مفقود هنا و هو طیب نفس العاقد بما ینشئه مدفوع. اگر کسی بگوید عقد فضولی از مکره بهتره ها شرایطش، اولویتی نیست، از این برای اولویت وجود داره، چون عقد فضولی یه چیزی داره که بکره نداره. تو عقد فضولی عاقدی که میگفت به تو، اون نفس عاقد که گفت به تو، نفسش نفس گرمی بود، از ته دلش گفت به تو، خداییش بود که این به اتفاق با همه وجودش گفت به تو. اما تو مکره نه، طرف با انزجار گفته به تو. چیه میگه آقا دست از سر ما برداریم، ما با عاقد چیکار داریم؟ آقا جان ما یقین داریم که طیب نفس عاقد لا اثر له. طیب نفس عاقد به چی درد ما میخوره؟ این فضولی که به حال داره مال بر ما میفروشه. لا فی صدق العقدی یا ولا فی النقل و الانتقال. نه در این که عقد بشود تأثیر داره، اونجا هیچ نقشی نداره، نه در نقل و انتقال. در عقدیت هیچ نقشی نداره. خب حقیقت عقد ما میدونیم. حقیقت عقد اینه که دو نفر، یکی ایجاب داشته باشه، یکی قبول داشته باشه. فرض کنم که لفظی رو که صلاحیت داره به زبون جاری بکنن و معنای اون لفظ رو قصد بکنن. خب این میشود عقد. عقد ما میدونیم. با عاقد هم اینجا هیچ کاری نداره. خب اینجا عاقد ما هر طیب نفس داره یا طیب نفس نداره، در صدق عقد این طیب نفس اثری نداره. پس صدق عقد به طیب نفس هیچ کس، نه مالک نه عاقد، احتیاج نداره. پس بذارش کنار. اما نقل و انتقال بله به طیب نفس احتیاج دارن، اما به طیب نفس مالک. عاقد نسبت به نقل و انتقال چه کار است؟ پس اینم بذاریم کنار. لعدم مدخلیت غیر المالک فی. ظاهرا بحث خیلی روشنی. نه. لفظه ما ذکر سابقا من توهم ان البکره لا قصد له الى مدلول النفس اصلا و انه قاصد نفس النفس الذي هو بمعنى صوت كما صرح بهی كما صرح بهی بعضان صفه انه لا يجدي تعقب الرضا. بله اگر معنای اکره اون حدی بود که سابقا یه بحث شد، چند بار داره بحث شده، بانم این که شخص مکره قصد معنا هم نداره، اینجا بله تعقب رضایت به درد نمیخوره، چون وقتی قصد معنا نداره اصلا عقد محقق نشده که رضایت الله بیاد اینو درستش بکنه. ما باید عقد داشته باشیم، تجارت داشته باشیم که انترازل باشه. از لا عقد هی نزده لیکن عرفت سابقا انه خلاف المکتوب من نصوص و البتا و فراجه، که سابقا گفتیم مراد فقهای بزرگوار مطمئنا این نیست. هزار من ما ذکرنا ضعف و وجه تأمل فی المساله. بعد با اون اطلاقاتی که ما گفتیم و معیدی هم که آوردیم، دیگه این تأملی که در مسئله برخی از علما مثل فقیه سمتگوری و حق اردبیلی به طبع محق ثانی تو جامعه مقاصد داشتن، برخی از علما متأخر هم از اونها برحال حمایت کردن. حالا نمیدونم کدومی که از علما هست. بله برای برخی از آیون چند نفر از فقها اومدن و تأمل کردن در اینکه با رضایت لاحق به یه مکرر درست بشه، این حرف ضعیف، همون اطلاقات واسه ما شاید کافی هم باشه. خب اینا چیا گفتن، چه چیزی موجود شده که اینا مناقشه بکنن؟ حالا این متأخر، این بعضا متأخر چه یاوری آورده برای این تأمل؟ خب گفته که آقا این آیه تکون لا ان تکون تجارتاً عن تراض می تواند آدمو به شک بندازه، لذا فقیهی که به شک افتادن حق دارن شک بکنن. خب آیه چی گفته که به این فقیه اجازه میده شک بکنن؟ آیه فرموده که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً عن تراض. خب این دلالت داره عدال على اعتبار کون العقد عن ترازی، این میگه که عقد باید همراه ترازی باشه تا معتبر باشه. تجارتن عن ترازه، تجارتی که این تجارت از کجا اومده؟ میگه این تجارت از رضایت دو نفر رد شده، از رضایت دو نفر اومده این تجارت رسیده، پس باید ترازی قبل تجارت باشه نه بعدش. یعنی باید ترازی باشه و همراه ترازی تجارت از دل ترازی بیرون بیاد، پس اگر بعدم بیاد این درست نخواهد بود. این یک. دو، مضافا الى النبوی المشهور الدل على رفع حکم الاکراه. خب نبوی گفت که رفع امتی ما اکره علی، خب این هم فرده که با اکراه بوده. خب رفع امتی یعنی احادیث میگن که اثری نداره دیگه، هیچی به هیچی کل عدن. سه معیدن یا معیدن به نقض بالحاضر، گفتن که تو حاضر آیا رضایت بعدی و امضای بعدی کفایت میکنه؟ مثلا شخص بازیگر اونم مثل حاضر، تفاوتی با حاضر نداره. اگر تو فیلم توی لحظه ای گفت که من خودم رو فروختم، بعد اینکه بازی تموم شد فکر کرد فیلم ولی مثل اینکه بدم نیست، خونه رو فروختی به این قیمت خوبه، گفت آقا من راضیم، همون معاملهی که به زبون جاری کردم سر صحنه فیلم بازی کردنم همون رو تایید میکنم. خب لم یقولو به صحتی بعد الحق رضا، هیچ شقی نگفت این درست. سه تا ایشون مطلب آورد، یکی آیه تجارتن انتراز، یکی ارزم که رفعن امتی ما اکره و بله علی، یکی هم که این نقض به حاضر. شیخ میگه هر سه تاش اشکال داره، ولی کل کماتر هم میگه خود یه نگاه بکنی میفهمی که هر سه تا باطله. چرا؟ یک، لأن دلالت الآیه الاعتبار وقوع العقد عن الترازی اما به مفهوم الحصر و اما به مفهوم الوصل. فرمود که آیه برای اینکه دلالت بکنه بر ترازی دو تا شیوه استدلال جلو پای شما هست، یا با مفهوم حصر وارد بشید بگویید که آیه گفته که اکل مال بین شما نباشد مگر به تجارت انترازی و بیع مکره ولو مع لحوق رضا تجارت انتراز نیست. خب پس اکل مال نمیشه با بیع مکره کرد، این مفهوم هستش که از اون الا استفاده بکنه. راه دوم از مفهوم وصفه، بگوییم که آیه گفته که آقا لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، که معنیش این میشه که کلوا اموالکم بینکم بما تکون تجارتا عن تراض. دیگه الا رو حذفش کردیم، الا رو بذارید کنار، اینطوری میشه که کلوا اموالکم بینکم بما تکون تجارتا عن تراض. خب وصف میگیریم، این انتراز متعلق است به کائنات و صفت تجارت، یعنی تجارتن کائنتن انترازن یا استقرت انترازن. انترازن صفت دیگه جار و مجرور بعد از نکره، صفت متعلق به فعل و شبه فعل عام میشه. بخوایم مفهوم وصف بگیریم اینطوری میشه دیگه، پس لا تأکلوا اموالکم بینکم بما تکون و تجارتن لا انتراز. این میشه مفهوم وصف. کبرا صغراش هم که روشنه، ما نحن فی تجارتن لا انتراز، ما نحن فی به مکره ولو معد حق رضا در آینده، اما خودش تجارتن لا انترازه. حالا که تجارتن لا انترازه پس موضوع مفهومه. مفهوم چی بود؟ لا تأکل و اموالکم به ما تکون و تجارتن لا انتراز، این هم مفهومه هست. شیخ رحمت الله علیه می فرماد که آقا جان نه مفهوم حسرتون درسته و نه مفهوم وصفتون، هیچ کدوم درست نیست. برای بررسی مسئله مفهوم هست اینجا من این مطالبی رو از بیرون بگم بعد وارد بشیم، چون کارمون این مقدار سخت میشه. در نحو اونی که حاضر و ذهن هستیم اینه که میگویند استثناء یا تام یا مفرق. استثناء مفرق یعنی که مستثنا درش نیست، استثناء تام یعنی اونی که مستثنا توش هست. استثناء تام دیگه استراحت چون حاضر و ذهنی داره نمیخوام این توضیح بدم. استثناء تام خودش دو حالت داره، یا متصل یا منقطع. متصل عبارت از جایی که مستثنا داخل در مستثنا باشه، جا القوم الا زیدن، منقطع جایی که نباشه، جا القوم الا حمارن، مفرقم که روشنه، حالا گفتن تو موجب نمیاد یا کم میاد، حالا بحثی داره که حالا تو نه باید حدش بکنیم، مثل ما جا الا زیبا، اینه تو نه گفتن. البته آقایون الان یه مقدار این اصطلاحات رو دارن تغییرش میدن، این که الان تو مکاسب میبینید و شروع شیخ هم بعد شیخ اومدن یک کمی فضاشون متفاوت شده، یعنی ظاهرش اینه که میگوین ما استثناهامون همش کلن متصل و منقطع میشه بررسی بکنیم، متصل و منقطع فقط مال تام نیست، تو مفرق هم بررسی بکنیم. میگوید شیخ فرمایشون ظاهر بدبیش اینه دیگه که ما استثناهامون کنهو چهار تا باید باشن، تام متصل، تام منقطع، مفرق متصل و مفرق منقطع. چون این چیزی حالا از ظاهر فرمایش میشه برداشت کرد. و البته خیلی از شروع هم گفتن که آقا اینطوری نیست و مفرق های ما همیشه متصل، اما مفرق منقطع نداره. با این معنی که ما گفتیم اصلا اصطلاح مفرق نباید تقسیم بشه به متصل و منقطع، حتی ما این بود، ولی خب آقایونی اومدن گفتن که نه، مفرقا همش متصل هم. چرا مطلب به این برمیگرده که آیا استثناء مفرق مستثنان یعنی کلن نداره؟ خب این چه روشنیه، نمیشه که کلن نداشته باشه، چی اگر ما مستثنا در نظر نگیریم چی میخواه استثناء بکنیم؟ مثلا حقیقت استثناء اینکه یک حکمی فراگیر باشه بعد ما یه فرد رو بکش بیرون، مثلا حقیقت استثناء اینه. و اگر هیچ چیزی نباشه که شما بخوایی یه چیزی رو از اون خارج بکنی، استثناء معنا پیدا نمی‌کنه. طبعا اون چیزی که در مفرق در تقدیر میگیریم گفتن باید یه چیزی باشه که مستثنا داخلش باشه، لذا مفرق اینا گفتن همیشه متصل با این بیان. حالا ما گفتیم مثلا به حساب اصطلاحی که اول عرض کردم اصلا مفرق تقسیم نمیشه، ضرورتی نداره بگیم ما مفرقمون متصل است یا منقطع است، ولی اگر هم قرار باشه بگیم خب همیشه متصل، این اصطلاح هم به کار بریم، گفتن همیشه متصله، نمیشه استثناء منقطع رو اصلا تصور کرد. یعنی چی؟ این اشکالی که خیلی از شروع هم به شیخ کردن که عبارت شما که میرسونه ما چهار تا داریم، نه چهار تا نداریم، سه تا داریم، تام متصل، تام منقطع و مفرق متصل. حالا لب اصطلاح هم بکار ببرید دیگه، ما هم کتاب بیاییم بگیم باشه تام مفرق متصل بگیم باش، ولی مفرق منقطع نداریم. آقا یه سوال اینجا مطرح میشه که آیا استثناء منقطع یعنی چی؟ چون همون حقیقت استثناء که یعنی اخراج یک چیزی از یک چیز عام توضیح داره، ظاهرش که یعنی استثناء و اخراج یک چیزی از حکم یک چیز عامی که این داخل در آن است، باید داخل باشه، مثلا اگر داخل نباشه استثناء باز درست نیست. شما بیاد بگویید که همین اینطوری بگم، اگر مثلا دو تا جزئی حقیقی هست، دو جزئی حقیقی، ما هیچ استثناء نداریم، استدراک داریم ولی استثناء نداریم، بگید مثلا جا مثلا جا از زیدون، خب زید اومد، لکن امرن لم یجه، این استدراکه. تازه استدراک هم کجاست؟ استدراک جاییه که شما از بس زید هم هر وقت زید اومده امرم همراهش اومده یه توهمی پیش اومده که آقا زید بیاد هم حتما هست، اینجا استدراک درسته، وگرنه اونم درست هم جزئی حقیقی استدراک یعنی زید هم همیشه با هم اومدن، خب میگید این بار زید اومد ولی این دفعه دیگه هم نیومد، جاش اینجاست. ولی تو استثناء از استدراک یه مقدار جلوتره، حتما باید داخل باشه، این تو جزئی حقیقی مستثنا من نمیشه اینطوری تصور کرد که یه دونه جزئی حقیقی باشه، یه فرد، یه تک فرد داره، عرض کنم که این فردم باید استثناء باشه که معنا نداره، لذا باید یه مجموعه ای باشه، اما این مجموعه باید مستثنات جزوش باشه. لذا مطرح میشه که استثنا موقتی یعنی چی؟ با همون حدی که تو عرضم که استدلال گفتیم یه مقدار میشه باز همون هم کمک گرفت. آقا وقتی میگوییم جا القوم الا حمارن، منظور حمار قومه که غالبا این قوم هر موقع میان حمارشون با اینکه جز اونا نیست ولی حمارشون با اونا میاد، مثل اشایر وقتی جا به جا میشن خب دام خودشون هم با خودشون میبرن دیگه، میدونید اشایر وقتی کوچ میکنن گلدن هم خودشون میبرن، اصلا به خاطر گلده دارن کوچ میکنن، ماجرا اینه خدا گله کش میکنن. و وقتی میگوید جا القاب انتظار اینه که حمار هم طبعا باید بیاد، درسته حمار جزء قوم نیست اما انتظار معقولی هست. طرف میگوید الا حمارن، نه حمار نه، یعنی استثناء منقطع یه جنبه بلاغی توش هست و اونم اینه که یه توهمی میشه، یه قوه خیال کار میکنه و حمار رو با اینکه جزء قوم نیست حکمن جزء قوم میگیره که بعد بتونه استثناء بکنه، وگرنه اصلا استثناء منقطعی چیز بی‌معنایی میشه. اینها رو حالا از بیرون گفتیم. اون حرف رو عرض که در مورد اینکه چرا اگر قرار برای استثناء مفرق مستثناء منهی رو در معنا در نظر داشته باشه، میگه ما تو دل استثناء حتما باید مستثناء منهی باشه وگرنه مفرق میشد، طبیعیه چرا غالبا اصرار کردن که یه چیزی رو شما در تقدیر بگیرید که مستثنا توش هست، چون قاعده استثنا همینه. این اصرار طبیعی از برخی از علما که ما ببینیم میگوین آقا مستثنا منهی رو در نظر بگیرید که مستثنا توش باشه، چون خاصیت استثنا بالاصاله همینه. ولذا زیر بار مفرق منقطع نرفت، اما ظاهر کلام شیخ چهار قسمه، یعنی ما مفرق منقطع هم بتونیم تصور بکنیم از دوباره شیخ این در. خب این یه مسئله بود که خواستم از بیرون حل بکنیم بعد وارد مد بشیم. مطلب دوم این که بحث اصولی مفهوم هست. آقا مفهوم هست باید این باشه، مثلا وقتی شما میگوید جا القوم الا زیدن، یکی که مجی رو برای قوم غیر زید اثبات کردید، خب این منطق شماست تو ناحیه مستثنا منه. یکی این که زید نیامده است، اینم باز منطق شماست توی مستثنات. خب جا القوم الا زیدن، خب جا القوم باشه، زیدون لم یجب باشه. یکی هم مفهومه هسته که غیر زیدن، از اون که جا القوم الا زیدن یعنی غیر زیدن جا، این غیر زیدن جایی میشه مفهوم مخالفه شما که منطقتون نیست، مفهوم مخالفه شماست. آیا ما در استثناء منقطع میتوانیم مفهوم هست داشته باشیم؟ از عبارت برمیشه که کنده های در میاد که ایشون مفهوم هست رو برای استثناء منقطع قائل نیستم. وقتی میگویید مثلا جا القوم الا حمارن تو موجب استثناء موجب، یا ما جا القوم الا حمارن تو حمارهم، حالا هرچی برای حمار، حماری که مربوط به قوم دیگه، یعنی حماری که با اون توضیح که دادیم انتظار اینه که قوم بیاد بره با قوم باشه و اون حمار مد نظره، وگرنه اصلا استثناء منقطع هم درست نمی بود، چون هیچ ربطی به هم نداشته باشن که استثناء جا نداره. خب حالا تو استثناء موجب جا القوم الا حمارهم، یا استثناء غیر موجب ما جا القوم الا حمارهم، اینجا ما مفهوم مخالفه داریم؟ ظاهر فرمایش شیخ اینه که مفهوم مخالفه هست نداره. مثلا وقتی گفتید که ما جا القوم الا حمارهم، میشه نتیجه گرفت که غیر الحمار اعظم که ما جاء غیر الحمار لم یجع، اینو میشه نتیجه گرفت؟ شیخ میگه نه نمیشه نتیجه گرفت. و بنای فرمایشی که الان اینجا میخوام بخونیم اینه، سؤال که چرا شیخ رحمت الله علیه
تو بحث مفهوم حذف چنین قیدی رو اضافه کردن، ما الموجز اصول فقه مصنفشون باشه این بحثا نداشتیم. البته تو خود مفهوم حذف یه لغزشی هست، اگر دوستان رجوع کنم به من به اصول فقه مرحوم مظفر یه لغزشی رو اونجا میبینن که همین توضیحاتی که ما دادیم کمکشون میکنه اونجا. ولی خلاصه این که این تخصیص مفهوم حذف به متصل رو ما تا الان نخونده بودیم. شیخ هم نمیدونم تو اصولش اینو گفته یا نگفته، ولی تو فقهش داره این حرفو میزنه که در منقطع نمیشه. شروع هم یه مقدار تفتون داشتن برخیا که شیخ چنین ادعایی ظاهرن داره که در استثناء منقطع شما نمیتونید مفهوم بگیرید، توضیحش هم براشون سخت بوده که چطور توضیح بکنن فرمایشه شیخ اعظم رضوان الله علیه رو که ما چرا نمیتوانیم در مفهوم مخالفه حصر از منقطع مفهوم بگیریم. ما جاء القوم الا حمارهم، چرا نمیشه ازش داره بود که غیر الحمار لم یجد. برخی ها اینطوری گفتن با توجه به این که مستثنا داخل در مستثنا مه نیست، شما مرادت از غیر الحمار چیه؟ غیر الحمار چی رو داری میگی؟ اگر غیر الحمار منظورت مثلا بقر و اینا باشه، مثلا شیخ راست میگه دیگه، اینا جزء کلام نیستن، مثلا حمار هم جزء قوم نبود. غیر الحمار اگر بحث بقر و اینا باشه مثلا جزء قوم نبودن، چون اصلا کسی که این حرفو داره میزنه نباید خود حمار رو هم استثنا نمیکرد، چون استثنا برای اینه که اخراج بکنن یه فردی رو از یه جمعی، مثلا این از اون جمعه نیست خود حمار، نه اینکه یک توقعی بود اگر قوم بیاد غالبا حمارشون هم میاد یا نیان قوم حمارشون هم نمیاد، چون یک چنین توقعی بوده این استثناء مصحح داشته. وگرنه کلام اصلا ناظر به بقر و نمیدونم غنم و اینا نیست، مثلا کلام موضوعش اینا نیست، ساکته. ولذا شما نمیتوانید مفهوم مخالفه حذف بگیرید بگید که آقا جان ما جا القوم الا حمارهم، بعد بگید که غیر الحمار لم یجه. این غیر الحمار لم یجه، خب کسی در مورد بقر صحبت نکرد، این حرفی که هست. البته جای مناقشاتی هم داره، آقا جان ما منظورمون گفت از غیر الحمار بقر و غنم و اینا باشه که بگید اصلا عبارت ناظر به اونا نیست، منظور از غیر الحمار یعنی خود افراد قوم، یعنی زید و بکر و خالد و اینا منظورن. خب اگر اینطوری بگیریم خب دیگه ظاهرش اینه که بشه مفهوم مخالفه رو حتی تو استثناء منقطع هم داشته باشیم. این مطلبی که از بیرون خواستیم با دوستان حل بشه. حالا بیاییم بحث خودم. ماجرا اینه که آیه شریفه فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونا تجارتا عن تراض. گفتیم استدلالی که بر ترازی میخواد بکنیم تو این آیه شریفه یا با مفهوم حذف یا با مفهوم بسط که نتیجه بگیریم بیع مکره باطل. مفهوم حذفش اینطوری میشه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، بس این میشه غیر ما تکون عن تراض لا تأکلو به، غیر ما تکون عن تراض لا تأکلو به، میشه مفهوم حذفش. مفهوم بسطش هم که میشه که التجارت لا عن تراض لا تأکلو به، ما تکون من التجارت لا عن تراض لا تأکلو به، این همشه مفهوم بسطش. شیخ میفرماد که لأن دلالت الآی على اعتبار وقوع العقد عن الترازی اما به مفهوم الحصر اما به مفهوم الحصر ولا حصر کمالا یقوه. بعد اینجا نمیشه مفهوم حصر گرفت. چرا؟ لأن الاستثناء منقطع، چون استثناء منقطع، در استثناء منقطع مفهوم وصف مفهوم حصر جاری نیست. توضیحش از بیرون داد. عبارت شیخ این مقدار بقیهش خیلی دیگه مشکل ساز شده، مصیبتی شده که لعن الاستثناء منقطع و غیر مفرق. این همون بحثی که عرض کردم شروع هم توش موندن که جان استثناء اولا منقطعه و ثانیا غیر مفرقه. خب فهمت مگر عرضم که منقطعه همیشه توی تام مطرح میشه، معلوم که اصلا تو مفرق منقطع مطرح نمیشه، که شما بخواد بگی آقا اولا منقطع ثانیا غیر مفرقه، اون غیر مفرقش دیگه کجاش بود؟ استثناء منقطع هر جا هست تام و غیر مفرق همیشه متصله. یه شروع اینجا به حیث و بیس افتادن که آجان مثلا یه چیز توضیحی یه چیز اضافی بوده چی بوده، یا بعضی خواستن دفاع کنن از شیخ توجیه کنن که حالا دیگه ما از بیرون احساس کنم مطلب رو توضیح مفصلش رو دادیم. این تعبیر مرحوم یزدی داشت، بذارید بگم مرحوم یزدی رحمت الله علیه یه قسمت فرمایششون رو عرض میکنم. ایشون فرماید که عبارت خیلی با این جور در نمیاد ولی مطلب بهتره، یوم کنه علا بعدن به حسب العبارت، عبارت این مقدار بد نمیتابد، ظاهره تو این معنا نیست، اما انکان و انکان قریبا به حسب المطلب، اما حد درستیه که منظور شیخ این باشه که ان الاستثناء منقطع غیر متصل مفرق، یه استثناء منقطع متصل مفرق نیست، یعنی لیسه به متصل مفرق که چه چیزی افاده حصر می کند؟ متصل مفرق افاده حصر می کند. اولا اصلا این که متصل باشه ثانیا مفرق باشه، یکی این افاده حصر می کند، یکی هم تام، اینها از اون افاده حصر می کند، اما اینجا که منقطع افاده حصر نمی کند. برای این نکته بود که شون گفته بودن دیگه، حالا بقیه شو هم خواستید خودتون یه رجوعی بکن. این در بحث مفهوم هست، اما تو مفهوم وصف و مفهوم الوصف علی القول بهی مقید به عدم ورود الوصف مورد الغالب کما فی ربائبکم اللاتی فی حجورکم. اولا که در مفهوم وصف مشهور میگن حجت نیست، مفهوم وصف حجت نمیدونه، سانا اونایی که حجت میدانن میفرماین خودشون میگن اگر وصف مورد غالبی بود حجیت نداره. کما فی ربائبکم لاتیفی حجورکم، تو این آیه شریف معروف دیگه، ربیبه چه در خونه پدرخوانده باشن چه در خونه پدرخوانده نباشه، پدرخوانده نمیتونه با ربیبه ازدواج بکنه. این قید لاتیفی حجورکم قید غالبیه، چون غالبا روی به همراه مادرش به خونه پدر خانم میاد این قید اومده، وگرنه اگر هم نیاد باز ازدواج در خانده با روی به جایز نیست. ما نحن فی هم میفرماید که اگر کسی بگوید اینجا احترازیه غالبی نیست، ممنوعتون و دعوا و قویی هنا مقام احتراز ممنوعه، چون قرینه و دلیلی نداریم در مقام احترازه، بلکه واقعا مورد غالبیه. بیشتر تجارت هایی که تو جامعه با میفته تجارت انتراز، ما نگاه میکنیم جامعه ببینیم جامعه پر است از تجارت انتراز، تجارت های لا انتراز که مفهوم بس باشه اینا کم هستن و لذا قرینه برای اینکه احترازی باشه نداریم، ولی قرینه برای اینکه غالبی باشه داریم. خب وصف غالبی حجت این هم فرمایش محمد شیخ رحمت الله علیه فرمان. پس کلا با این آیه شریفه نمیشود بطلان به این مکره رو اثبات کرد و سیجی و زیادت و توضیح هم لعدم دلالت آیه علا اعتبار سبق ترازی به بیع فضولی. بعدا میگیم که آجا آیه دلالت بر سبق ترازی در بیع فضولی نمی کنه. عرض کنم که اگر ما بخوایم با این این بحث بیع فضولی میاد در حالا بمانند، با این فرمانی که من بیا رحمت الله علیه اومدن بخواییم بحثمون رو جلو ببریم، ظاهرن نمیشه به آیه تمسک کرد برای بطلان بیع مکره حتی در جایی که رضایت لاحق نشه، یعنی کلن بیع مکره نمیشه ازش استفاده کرد. چه بیع مکره جایی که رضایت بعد لاحق بشه که حسن میخواست این رو اثبات بکنه اون منتصر برای مجموع الفائده با کفایه، چه حتی در جایی که بعداً رضایت نیاد کنه آیه شریفه نسبت به تجارت لا انتراد پس حرفی نداره دیگه. پس خود شیخ رحمت الله علیه سابقا به این آیه تمسک کرد برای اینکه دیه مکره نافذ نیست. با این دید اصلا دیگه هیچی نمیشه بهش تمسک کرد در مورد دیه مکره. بحث بعدی بحث مفصلیه و دیگه نمیشه اینو وسط جلسه گذاشت. انشاءالله این رو مستقل خود دوستان باشید.